أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنعم أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد المهدي صلى الله عليه وسلم. یکی از اشکالاتی که باز مطرح شده از اون مقاصد شریعه، البته ناظر به اون مرحله سوم یعنی کاربرد مقاصد برای استنباط احکام، این است که به هر حال حضرات ائمه علیهم السلام اصحابشون رو به تفقه در دین و اکتشاف شریعت ترغیب نمودن، تجویز کردن و بلکه ترغیب نمودن و بعد قواعد اصولیه و نحوه استعمال و استخدام این قواعد رو هم برای اکتشاف و استنباط یاد اصحابشون دادن. کمون که ما روایات داریم نظیر روایت که از موسی علیه السلام نقل شده که انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفردوا، یا روایتی که قریب به همین مضمون از موسی علیه السلام نقل شده علینا القاء الاصول الیکم و علیکم التفریق، یا در بعضی نسخ التفرق. این جور روایت داره میگه که اجتهاد به استنباط برای کسانی صاحب صلاحیتند و توانایی دارند جایز است. روایاتی هم داریم که روش استنباط رو و قواعد استنباط رو مطرح میکنه و یاد اصحاب و افراد صاحب صلاحیت میده. داستانهای متعددی که در این زمینه داریم، در قضیه روایت صحیحه ای که از زراره به محمد مسلم از امام باقر علیه السلام هست که در مسئله تیمم سوال میکنند و اون که دو رکعت خونده آب فراهم میشه، اونجا چه کنه؟ اگر یه رکعت خونده بود آب فراهم شد، چه کنه؟ قبل از صلات آب نداشت، تیمم کرد، وظیفه‌اش بود. خب اینجا استدلال می‌فرمون روش یاد میدن، یا همون حدیث معروف راجع به غسل و مسح در وضوع که قبلا هم خوندیم که به هر حال به مکان با چرا مسح و نه غسل، می‌فرمون که به مکان با روش یاد میدن، میگن ببینید شما میتونید به این قاعده ادبی استدلال کنید. وقتی قرآن با احیانا تعبیر میکنه مسح رو، در واقع میخواد بگه بخشی از سر رو باید مسح کرد. این باب طبیعی ضرورت میکنه، خب داره قاعده یاد فرد میده. این رویه یعنی میماست. اما راجع به مقاصد گفته شده که ما نداریم که ائمه فرموده باشند شما به مقاصد و شریعه تمسک کنید برای استنباط احکام. و با این که راجع به خود مناطق و مقاصد روایات فراوانی داریم، بلکه آیات بسیاری داریم، اما ائمه ما نفرمودند شما به این مناطق و مقاصد تمسک کنید برای استنباط و استیاد احکام. و اگر بنا بود جائز باشه تمسک به مقاصد برای اثبات احکام، خب باید ائمه اینو یاد میدادن یا اینو ترغیب میفرمودن و ارشاد میکردن مکلفین رو به کاربرد مقاصد برای کشف احکام، ولی این کار رو نکردن. و ما هیچ ادعا شده که هیچ روایتی نداریم که در اون روایت به نحوی به مقاصد تمسک شده باشه برای اثبات احکام، که بگن چون غایت اینه، مقصد اینه، هدف اینه، پس حکم اینه، چون چیزی رو ما تو روایات نداریم. پس بنابراین استفاده از اخبار از مقاصد، استفاده از اخبار تمسک به مناطات و غایات برای اثبات حکم جایز است. این به سلام اشکالی است که مطرح شد. اصلاً که پاسخ این است که اولاً شما اخبار رو باید دو دسته کنید، به اعتبار مخاطب و یا گاهی وقتی خبر در قالب پاسخ به سوالی به اعتبار سائل. یه وقت سوال کننده یا مخاطبی که مخاطب معصومه خودش متعهد زراره است، محمد ابن مسلمه، عوان ابن تغلبه، اینایی هستن که از صحابه ائمه مجتهد بودند و احیانا پشام و امثال اینها یا زریه که فرمود چرا شما در پاسخ به سوالی افرادی سوال کردن پاسخ دادن و بعد گفتن که چرا شما در پاسخ به سوره اینجوری فرمودید، فرمودن که کیه که مثل او بفهمه، چون میفهمه من میگم، اگر کسی قابلیت و طاقت تحمل رو داشت بهش میگیم و الا پاسخ ساده میدیم. خب یه وقت این دسته از مخاطبان یا کسانی هم که سوال میکنن که خودشون توان اجتهاد دارن، خب در برخورد با اینها یه جور امام عمل میکنه. یه وقت افراد عادی هستن، عامی هستن و غالب سوال کننده ها عامی بودن. خود سوال نمیخوایم قاطع بگیم و نیست که بگیم چون سوال میکنه پس عامیه، ولی غالبا وقتی کسی میپرسه معلوم میشه خودش به حد توان استنباط نرسیده و احتیاج به سوال داشته. بسیاری از روایت ما اینجوری و طبعا توقع نمیره که وقتی یه عوامی سوالی داره شروع کنیم به دلیل و روش رو بگیم. در استفتاءات از فقها هم همینطوری، وقتی کسی استفتاء میکنه معمولا پاسخ میدن، دلیلش رو اشاره نمی کنن یا روشی رو که با اون روش به این حکم و به این فتوا رسیدن رو بیان نمی کنن. واجب است، حرام است، مکروه است، مستحب است، جایز است، جایز نیست، جواب میدن و تمام. اما آنگاه که کسانی سوال کنن یا کسانی مخاطب باشن که ظرفیت دارن و خودشون توان استنباط دارن، قدرت استنباط دارن، این روایات فرق میکنه و ما روایات فراوانی داریم که حاوی اساليب اجتهاده، حاوی ارشاد به کیفیت استنباط احکامه. و این که ما این سنخ از روایات رو داریم درش تردیدی نیست. در خلال این دسته از روایات ما روایاتی داریم که اشاره میکنه به جایگاه مقاصد و غایات و مبانی و اینها و اینکه حکم ارکان داره، باید با ارکانش با توجه به ارکان حکم اون رو دریافت. گاهی ارجاع میده به عقل، گاهی ارجاع میده به فطرت. به هر حال ساده نیست و در خلال روایات ما، در میان روایات ما روایاتی داریم که اشاره میکنه به جایگاه و یا نقش آیات و اهداف احکام، اهداف شریعت. اضافه بر اینا ما آیات بسیاری داریم، آیات فراوانی که اون آیات اصولا با اتکای به غایات و مقاصد حکم رو بیان میکنه و فراوانی داره این دسته از آیات. ما اگر فرض میکردیم و فرض درست باشد که در بین روایات ما نداریم، خب در آیات که فراوان داریم، آیات که نمیتونیم دلکار کنیم، روایات رو ممکنه یه وقت در سندش خدشه کنید، گاهی در دلالتش خدشه کنید، اما آیات رو چکار میکنید؟ ما آیات بسیاری داریم که مکلفین رو ارشاد میکنه به استعمال و استخدام مناطق و مقاصد به مسابه عدلی اکتشاف احکام. وقتی قرآن میفرماد یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، یه وقت میگه آقا یأمرهم بالصلاح و ینهاهم عن شرب الخمر، خب این چیزی حاوی نیست، بیان حکم فقط. اما وقتی میفرماد یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، داره مبنا رو میگه. یه وقت میگه امر به صلات کرد، خب وجوب صلات اسمت باشه. اما وقتی میگه امر به معروف میشه، وقتی که این داره مبنا رو میگه، میگه چرا صلات واجب است، چرا زکات واجب است، چرا خمس واجب است، چرا صوم واجب است. وقتی مبنا رو میگه، ملاک داره میده، میگه چون معروفه، امر به معروف میکرد پیامبر، نهی از منکر میفرمود، نمیفرمود فرشور شور بخند، میگه هر اون چه منکر است رو ملاک اینه. یعنی اگر رویه رسول خدا رو به مثابه سیره اون بزرگوار قرآن داره روایت میکنه، گزارش میکنه، در واقع داره مبنای حرمت رو و نهی رو بیان میکنه، به جای اینکه خود حکم رو بیان کنه، قرآن خودش داره مبنا رو بیان میکنه، علت رو بیان میکنه و میگه معروف مأمور است چون معروف است، منکر منهی است چون منکر است. در قول لسان اینه دیگه، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. بجون که بشوره بگه مثلا دم حرامه، لحم خنزیر حرامه، کذا حرامه، میفرماد که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، یحرم علیهم الخبائث، خبائث رو تحریم فرمود، یعنی داره علت تحریم رو بفرمود. وقتی علت تحریم رو میگه، این در واقع نوعی ایهام دارد، نوعی اشاره دارد، ارشاد است به سر حرمت. و در نتیجه اگر کسی سر حرمت رو در موردی کشف کرد، حرمت هم اثبات باید بشه، و اینو دلیل نداره که به این لسان کمابیش فلسفی و مبناگرایانه احکام بیان شد. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چرا طیبات از رزق رو کسی حرام میکنه؟ حق ندارید حرام کنید. یعنی چی؟ یعنی شما اگر کشف کردید چیزی از زمره طیبات است، حلال است، نمیتونید حرام کنید. میشه همون روش استنباط، داره ارشاد میکنه، داره ترغیب میکنه. این که گاهی میفرماد قل لا، از اون بر احکام رو بیان میکنه، بعد علت رو میگه چرا حرام. قل لا اجد فی ما اوحی علی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر، چرا فانه رجس. داره دیگه آقا به این دلیل اینا حرامه. خدا هم وقتی داره احکام رو بیان میفرماد، تشریعات خودش رو میفرماد، آقا میته حرامه، همین اینجوری که هر چیز حرام کنید، میته حرامه، دم حرامه، لحم خنزیر حرامه، بعد کفایت به این نمی کنه، میگه چرا حرامه؟ فینا رجس و فینا رجس هست، یعنی داره میفرماید که آقا ائمه چنین نمیکردن، خدا که کافی میکرد که، خدا کافی نیست. خدا امتحان میگه فعلا رسون او فسقن فعلا رسون. آقا بعد دوباره استثناءات هم میفرماید فمن از قرر غیر باقل ولا عادل فعلا ربک غفور رحیم. در این که احکام رو بیان میفرماید که آقا حکم میته اینه، حکم در مسبوع اینه، حکم لحم خنزیر اینه، علت چرا این حرامن اینا سیفا اینا رسون. بعد استثناءات هم میفرمون میگه به رغم اینکه اینا حرام است و مبنا هم هست به هر حال علت حرمت هم معلوم است، اما خب اگر کسی مستر شد اکل میته رو در حد استرار جایز میکنیم، تجویز میکنیم. خب آیا این روش یاد نمیده قرآن به ما؟ آیا قرآن نگفته که اگر چیزی میگید حرامه دلیلش رو مبناش رو اون مصلحت و مفسده موجود رو باید بسنجید؟ اینجا مفسده داره فاینو رسو. یا پس یه جایی مقایسه میکنه یسالونه که عن الخمر و المیسر، میگن آقا خمر و میسر حکمش قرآن ببینید چقدر مستدل و ناظر به غایت و مقاصد و مفاسد سخن میگه. قول فیه ما اثمون کبیر یسالونه که انه خمره انه میسر حکمش چیه؟ نمیفرمان حرام جواب ساده بده، اصلا نمیگه اینا حرامند، خمر حرامه میسر حرامه، اینجور نمیگه. میفرمان قول فیه ما اثمون کبیر و منافع للناس، هم مفاسد داره هم منافع داره. آشکارتر از این که بگوید به جایی که حتی بگوید خمر حرامه نمیفرمد خمر حرامه، میگه درش اسم کبیر هست، یعنی حکمو نمیگه علتو میگه. در این حال میگه و منافع للناس، شما یه مرتبه اشکال نکنید بگید که آقا مفاسد داره منافع هم داره، بله توجه منافعش هم داریم.
معلوم میشه که اسم هم
درش ضرر
داره چون مقابل
نه، بله دیگه، یعنی اسمون کبیر اینجا همون مزارون کبیره. وقت جالبتر این که در اینی که میفرماد علت نمیگه حرام است، میگه اینا مضرن مفاسد دارن، در اینی که میفرماد مفاسد دارن پس نتیجه بگیره مخاطب که حرام است، در این حال میگه توجه هم داریم که منافع هم داره. بالاخره یه لحظاتی آدم رو شنگول میکنه، منافع هم داره ممکنه آسایی هم داشته باشه و منافع رو نست، ولی کن باز میگه مقایسه کنید، یعنی حتی چیزی که نسبی منفعت هم داره اما مقصدتش غلبه داره حرامه. آقا بهتر از این استدلال شد؟ ما این همه استدلالا که گاهی به بعضی از روایات میکنیم از یه کنج و گوشه یه روایت مطلق رو میکشیم بیرون، اینو به این صراحت و اتماما اکبر من نفعه ما، اما نگو که این منفعت داره، که منفعت هم که داره، بله داره، اما وقتی مقایسه کنید چون اسمش مفسدتش غلبه دارد بر مصلحتش حرام است به رغم وجود منفعت، اما چون مفسدتش غلبه داره حرامه. بهتر از این استدلال شد تناسب شد به مقاصد؟ آیا میشه از این محکمتر استدلال کرد برای یک حکم شرعی؟ و اینجور مقارنهی و مقاسهی معایسهی حتی بیان کرد که در این که هم منفعت دارد هم مضرت، هم مفسدت دارد هم مصلحت. احیانا
بگن که مثلا کسایی مشکلات
قلبی دارن
بخواد همین
مشروبات الکلی تجویز
بشه براش، بعد میتونیم به همین
آیه
استدلال کنیم
که نه حتی به عنوان تباوت هم جایز نیست. بله غالبا فتواشون همین آقایون دیگه که برای بیشور جایز نیست، چون حالا بعضی آقایون اومده گفتن آقا اگر دلیل اینه پس بنابراین مثلا اگر فرض یک کسی یک قطره بخوره چون دیگه در اون یه قطره مفسدت نیست پس نباید اشکال داشته باشه. ولی میگن اشکال داره. بعد میگن پس بنابراین این مقصد ملاک نیست. آقا صریح قرآن تو شما
اینطور گفتن، از این آیه چی با هم در بیاریم؟ پیام این مطلب شما
آخرش اینه که داریم میگیم خود قرآن کریم وقتی میگه یسالونک عن الخمر والمیسر، به جای اینکه بگه حرامون ساده بگه علتش رو، یعنی مقصدش رو میگه، که حتی مخاطب خودش به این نتیجه برسه که آقا به دلیل مقصد حرام است. بعد دوباره بله دوباره چون از بزرگان این عزیزان فرمودن که آقا اصلا ما نداریم جایی که به غایت تناسخ شده باشه در بیان اون، ما داریم شاهد فراوان داریم، اتفاقا فراوان داریم که مقاصد تناسخ شده برای بیان اون، گاهی خود حکم تصریح نشده. یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. و حتی گفته شده که خب یک کسی نگه خیلی خواه ما به منافع منافعشو میگیریم، فرمودن مقایسه کن چون مفاسدش بیشتر غلبه داره در مقاصد مفاسد باید بگیریم و اثمهما اکبر من نفع ما. خب به این زیبایی اصلاً که قل ان الله لا یامر بالفحشاء، خب مصادیق رو نمیگه، جزئیات رو نمیگه. حالا فحشا ممکن صد مصداق داشته باشه. اتقولون الله ما لا تعلمون، خدا این کار نمیکنه، خدا رو مبنا حکم میکنه، احکامی که صادر شده است روی مبناست. آیه دیگرش میگه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. خب به هر حال این داره ملاک میده، رو ملاک داره حکم بیان میکنه.
برای حق هم داریم
برای دیگه اگر یک کسی برای مقابله و ظلم قیام کنه. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستعزنون کما استعزن الذین من قبلکم و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح. این داره علت رو میگه، میگه پیرزنا و فرتوت شده ها که در مزان نکاح نیستن اینا اشکال نداره، فلیس علیهن جناحن ان یدعن ثیابهن، البته غیر متروجات المزینه، من با دوباره جلوگری نکنم، بل بطه بل یستعففن خیرون لهم. خب این داره علت رو میگه، یعنی حکم رو تو هم با علت میگه، یعنی به قول داره داد میزنه که آقا چرا حجاب، چرا عفاف. خب وقتی دلیل رو تبیین میکنه یعنی حکم رو مستند داره میکنه به مقصد. یورید الله به کمول یوسف، خب راجعه میگه سفر ما و من کانا مریضن و آلا سفرین فعدتون من ایام نوخن تام شد. چرا خدا فرمود یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر؟ گفتن نداره، خدا یا فرمود در سفر بزرد با خود چشم میخورن، اما خدا داره برای ما به مقاصد تناسک میکنه، خدا امتر داره یاد ما میده، ما که سلمی، ما که تعبدن رو بپذیریم که آقا خدا فرموده در هزار روزه بگه در سفر افطار کن، تموم شد. اما خدا خداوند هم یورید الله بکم الیسر و لا یورید بکم العسر. ملاکش اینه، مناطش اینه. حالا اینجا نمیخوام بگم این الان علت تمام قضیه است، علت تام است، اما به هر حال داره به علت تمسک میکنه. خود قرآن و روایت بیان خدا در واقع خود شارع داره اینجوری بیان میرن. آیا میشه اینا رو کنار گذاشت؟ آقا هیچ وقت هیچ گاه در هیچ موردی به مقاصد برای حکم احیانا تناسخ نشده؟ چرا؟ این همه اینا نمونه هاییست، نمونه فراوانه و همه استهزار دارید.
اونایی که مجوز میدن برای شرب خمر برای مریضها، اینم میتونم قسمت اول آیه استفاده کنم؟
کارا دیگه ادله دارن اون آقایون هم دابون
روایت هم هست که گفتن
برحال دیگه باید عدلش از خود آقایون پرسید و هیچ معلوم نیست اونچه که ما به عنوان مفسدت تلقی میکنیم صرفا در همین حد آثار مادی باشه. بگه ما مفسدت داره چون عقل رو کم میکنه، نه، آثار معنویش هم مبناست. یعنی این اسم هما اسم معنوی مادیه، مفسدت مادی و معنویه. اون قطره ای که وارد وجود این فرد میشه تا 40 روز اثرش باقیه. اون ما صرف این که حالا یا آقا عقلش رو دست میده، ممکنه چاقو کشی کنه، قدر کشی کنه، این برای یکی از آثار سوه. اما اینکه این ام الخبائث رو مصرف میکنه چه آثار معنوی در وجود فرد میگذاره، اونم هست. و در اثر معنوی یه قطره با یه پاتیر با یه خم تفاوت نمیکنه. اثر معنوی اثر معنویه. لذا مشکلی همچین فتوایی صادر کردن، جز این که حالا یه کسی باز بحث اصطلاح رو مثل بحث عقل میته و امثال اینا رو استدلال کنه و یه بحث دیگه ای میشه در شرایط اصطلاح مثلا بگیم تجویز کنه. مثلا
اینکه شما ابتدا فرمودید در واقع اشکال رو از بحث روایت ها شروع کردید، چند تا نکته اینجا به ذهن میرسه. اول اینکه وقتی حضرات معصومی میفرمان علیکم بالاصول، این اصولی که میفرمان از کجا معلوم که این اصول فقط مگه اومدن اصول رو ذکر کردن یک به یک؟ از کجا معلوم که دسترسی به استنباطات مبانی و استنباطات احکام، یعنی مبانی احکام و علتها رو از خود قرآن استفاده نکنیم و خود اینا زیر مجموعه اصول نباشه؟ یعنی خود اینا ممکنه زیر مجموعه اصول باشه، چرا که خود قرآن هم وقتی چیکار کرده علت گفته. این یه نکته. نکته دوم هم این که وقتی که مراجع دسترسی ندارن به در واقع آیات و روایت ها، میان چیکار میکنیم؟ میریم سراغ عقل. آیا کسی تالا آمده گفته که مثلا دسترسی به مناطات احکام نمیتونه فرایند عقل باشه؟ کسی نگفته چنین چیزی؟ ولی
صاحب
این دو تا علت هم میتونه جواب در
واقع بله، منتها خب جواب دوم رو به اشکالشون مربوط نمیشه. بله، یه جواب ثانویه. اشکال اول اینه که آقا ما تو آیات روایت نداریم، روایت مثلا میگه نداریم. اولا دو تا نمونه از روایت هم اشاره کردیم و اگر مجال باشه انسان مراجعه کنه روایت بسیاری رو در امثال مثلا علال شرعی میشه پیدا کرد و قبلا هم تعدادی از روایات رو در خصوص شماری از احکام گفتیم، نخواستیم دیگه تکرار کنیم. ولی روایات رو تعدید داریم که حکم رو مستند میکنه به مواسط و حاجات، اینو میخواستیم پاسخ بدیم. ولی دیگه به جنگی توقف کن در روایات، رفتیم رو آیات که بگیم که به حال آیات که از روایات صریح‌ترن و جای تردید نداره.
یعنی میخوام عرض بکنم وقتی که خود قرآن هم توی شما فرمودی داره علت رو میره، داره منات رو میگه، چرا این علت و منات گفتن؟ شاید شاید اسمشو مقصد نذاشتن، اسمشو علت ذکر نکردن، اما چرا این از جزء اصول حساب نشه که مشمول
بله.
میشه مشمول علیکم بالاصول باشه که حضرات فرمودن، حضرات اهل فرمودن.
بله، این اشکال نداره. یعنی اینم احتمالی که گفته شده که گفته شده به اصول تمسک کنید، از جمله اصول خود مقاصد شاید باشه. حالا اونجا آیون اصول رو تعبیر میکنن به گویی مثلا به کلیات، گویی شبیه به قواعد فقهیه که فروع کلی هستن. بله، بله، ایرادی نداره که یکی از توضیحات که بدیم همین باشه که به هر حال مقاصد و غایات و مبانی هم اصول و زیرساخت های احکام هست در واقع پیشنگارن دیگه. خب، السلام علیکم و رحمت الله.